تماس بگیرید که جزء نفرات اول با خود آقای رضازاده بتونید صحبت بکنید. خیلی ممنونم که گفتگوی بنده با آقای هادی رضازاده عزیز رو تو این بخش از برنامه هم شنیدین. خانم مرادی من در خدمت شما.
درود بر شما. فقط وقت گذاشتم برای برنامه ریزی مهم نیستا، اگه بتونی برای هر ساعتت برنامه ریزی کنی یا انجامش بدی، دستاوردهای خیلی زیادی میتونی داشته باشی.
شدم گرفتار از تو چه پنهان سر به هوایت شده دل بیچاره از لحظه دیدار زربانم توی مرد زبانم توی جان و جهانم توی عشق توی تو عاشق و شیدا منم محو تماشا منم عشق توی تو گیسو پریشان رو بر نگردان
موج اف ام با موج دانش همراه باشید. موج دانش، اطلاعات، موفقیت، برنامه ریزی در موج دانش.
آخرش میکشد جادوی چشمت مرا، من دل خسته از عشق تو بیمار.
شما دوستان عزیز، 22:32 دقیقه است. به اتفاق محمد لطفی همچنان با شما هستیم با کارشناس امشبمون هادی رضازاده.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم مرادی. بریم سراغ بخش سوم موج دانش رادیو جوان. خواهش میکنم شما شنوندگان محترمم اگه تازه به جمع ما پیوستیم بگم که نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا، یعنی کلا دبیرستانیا و کنکوریا و اولیا گرانقدر مخاطب خاص برنامه موج دانش رادیو جوان هستین. همچنان هم که آقای هادی رضازاده با ما همراهن، یه معرفی کوتاه بکنم برای شنوندگان جدیدمون. آقای هادی رضازاده بیش از 10 ساله که مشاور تحصیلی هستن و خودشون هم رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران و کلی هم رتبه برتر داشتن. در 98 بیش از 8 تا قبولی رتبه دو رقمی کنکور داشتن. در 99 هم که صحبت کردیم در بخش قبلی برنامه، توی هر سه تا رشته بیشتر از 10 تا رتبه برتر داشتن که میتونن به رشته‌های تاپ دانشگاه تهران برسن. حتما در موردشون گفتگو میکنیم بازم. آقای رضازاده یه سوال. تو بخش قبلی برنامه که صحبت کردیم از محمد امین برکتی گفتین که سال دهم آغاز کرده، رتبه 26 کنکور تجربی شده، یا گفتین از پژمان عزیزی که 86000 بوده سال اول و سال دوم تونسته بیاد به داروسازی روزانه برسه و خیلی رتبه های برتری، از رتبه 13 گفتین، از رتبه 55 گفتین و باهاتون قبل برنامه که صحبت کردیم گفتین خب اکثر این رتبه های برتر از همین موج دانش رادیو جوان توی سالهای گذشته با شما آشنا شدن و جلو اومدن و به موفقیت رسیدن. الان یه صحبت بله. یه شنونده ای از الان پای برنامه است، دانش آموز دبیرستانی و کنکوری داره، اصلا خود دانش آموز داره برنامه رو میشنوه، میگه آقا ما الان با شما در ارتباط قرار گرفتیم، چه امکاناتی توی این شرایطی که انقدر وضع آموزش آمریکا واقعا بد شده که هیچ تکلیفی معلوم نیست، حضوری غیر حضوری، حضوری سری مشکلات، غیر حضوری سری مشکلات، چه امکانی به دانش آموز میدین که بتونه رقابت بکنه با همسطح‌های خودش و موفقیت برسه؟
خب در ابتدا من یه نکته رو بگم. شاید کرونا حالا یک سال تقریبا حالا نزدیک به یک سال داره میشه که اتفاق افتاده، ولی که نکتهش اینجاست ما تقریبا 10 ساله که آقای لطفی دیگه شما میدونید غیر حضوری داریم کار میکنیم. بله. خیلی از رتبه برترای امسال من، سال قبل من، از دانش آموزایی بودن که شهرستان بودن و ارتباط از راه دور ما داشتن.
یعنی جا نخوردین که بگین آقا چی، فقط تهرانیایی که حضوری میومدن مثلا بچه شهرستان غیر حضوری.
آره دقیقاً. و نکتهش اینه که نکته جالبش اینه که 99 ایام از 98 بهتر بود، 98 نسبت به 97، یعنی کرونا رو کار ما تاثیر نذاشته. میخوام بگم شاید خیلی جاها تازه تجربه جدیدشون آموزشگاه که دارن این کارو میکنن. ما 10 ساله که داریم به این روش، به متدی که در واقع حالا میخوام در ادامه توضیح بدم، داریم این روش این کار رو انجام میدیم.
خب همین متد رو به ما میگین چیه، چه کارهایی انجام میدیم واسه دانش آموزا؟
بله ببینید، از نظر من کنکور سه رکن داره. این سه رکن رو اگر اجرا بشه برای دانش آموز، من اول برنامه گفتم دو تا ویژگی رو باید خود دانش آموز داشته باشه، یکی اون بحث احساس نیاز یا اون تلاش فردی و دومی حرف گوش کن بودن. این دو تا رو باید دانش آموز داشته باشه پیش ما میاد. ما چه خدماتی میدیم؟ سه تا رکن داره از نظر من کنکور. رکن اولش میشه مشاوره تحصیلی. تمام مواردی که به روش درس خوندن، برنامه‌ریزی شخصی سازی شده، اصول مطالعه، نحوه درست تستنی، درست اصول درست مرور، جمع‌بندی، نحوه درست آزمون دادن، فرق انواع تستنی، کتاب تست خوب، اینا همه میشه مواردی که به مشاوره تحصیلی برمیگره. که یک گروه مشاوره تحصیلی ما داریم که از بینشون برای دانش آموز اون کسی که از نظر شرایط، حال خلق و خو، از نظر شخصیت، هر چیزی شبیه ترینه به دانش آموز انتخاب میشه به عنوان یک مشاور اول دانش شماست. پس میشه رکن اول مشاوره تحصیلی
که با رتبه های برتر و افرادی که هم خودشون موفق شدن هم زیر نظر شما آموزش دیدن.
بله آموزش دیدم هستن.
خب
قسمت دوم یا رکن دوم میشه کاری که ما تنها مجموعه ما داره تو ایران انجام میده و چند ساله و ما بسیار ازش نتیجه گرفتیم، گروه روانشناسی تحصیلی. ما یک تیم تقریبا 17-18 تا متخصص روانشناس تحصیلی خانواده داریم که تماماً تو حالا ببینید روانشناس خب هست، ولی اینکه تو زمینه تحصیلی و کنکور تجربه داشته باشن این یه موضوع خیلی کمیابیه توی کشور ما. که ما از تقریبا 17 18 تا روانشناس استفاده میکنیم. که این روانشناس وظیفه‌اش چیه؟ دو تا هیته کاری داره، یک درمان، دو تکنیک. درمان میشه مثل درمان استرس قبل آزمون، عدم تمرکز موقع درس خوندن، وسواس مطالعاتی، اعتماد به نفس، انگیزه، هر چیزی که به مباحث روانشناسی برمیگره تو درس، این میشه درمان. قسمت دوم تکنیک. تکنیک مثل چی؟ مثل مدیریت زمان رو یاد میدم، مدیریت بحران، تندخوانی، افزایش حافظه. این مباحث هم به روانشناس برمیگرده. ما همیشه میگیم انگیزشی صحبت کردن کار یه روانشناسه، نه مشاور. که متاسفانه خیلی از مشاورای تحصیلی گاهن من دیدم حتی دبیرا به خودشون اجازه رو میدن که بیان انگیزشی صحبت کنن، که میگم کاملا اشتباهه، بعد یه متخصص بشه. پس ما تو فاز اول یه مشاور تحصیلی میدیم، تو فاز دوم یه روانشناس، این میشه دو تا فاز. فاز سوم میگیم خدمات. خدمات چیه؟ یه اپلیکیشنی داریم ما که طراحی خودمون بوده، داخل اون آزمون داریم، فیلم آموزشی داریم، جزوه داریم، کتاب تست داریم، به قول گفته هر چیزی که نیاز یک دانش آموز برای بحث آموزش باشه ما داخل اون اپلیکیشن داریم. ما یه جورای حجت رو با دانش آموزا تمام کردیم با این سه تا آیتمی که به شکل کامل تو مجموعهمون اجرا
میشه. خیالشون راحت باشه دیگه، نمیخوان از این خونه به اون خونه بپرن واسه اینکه آقا چیکار کنیم، حالا مثلا کتابمون از یه جا، جزوه‌مون از یه جا، نمیدونم آزمونمون یه جا، همه این موارد نباشه. درسته؟
دقیقاً.
و بحث حتی میگن روانشناسی تحصیلی اضافه کردن که رو استرس و اضطراب و این موارد دانش آموز یه فرد متخصص کار کنه.
دقیقاً، یک متخصص.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. من یک بار دیگه پس همینجای برنامه اعلام بکنم، دانش آموزای عزیزی که میخواین از این امکاناتی که آقای رضازاده هم گفتن بهره مند بشین، چون ما امشب در موج دانش رادیو جوان یه قول گرفتیم از آقای رضازاده که با شما شنوندگان محترم در ارتباط باشن، شما بتونید سوالاتتون، معضلاتتون، مشکلاتتون رو بپرسین، راهکار دریافت بکنید و حتی مشاوره بگیرین از ایشون. میتونید این طرحا هم داشته باشین. درست آقای رضازاده؟
بله
میتونم واسه ثبت نام تو این طرحا و اینکه بیان پیشتون و توضیحات بیشتری، حالا یا حضوری یا تلفنی، بشنون داشته باشن.
بله قطعا.
خیلی ممنونم از شما. پس یادتون رفت و مخصوص چه پایه های این طرحهای مشاوره شما؟
ببینید ما عموما از سال دهم کنکور رو شروع میکنیم، ولی از پایه هفتم تا نهم تست رو کار میکنیم. از عموما از هفتم تا کنکوری میتونن در واقع پیامک بزنن یا حالا تماس بگیرن.
بسیار. پس هفتم، هشتم، نهمیا واسه یه جورایی آموزش متد اولیه مطالعه و تستنی و اینا واسه آزمون تیزوشان این مواد درسته. و نهم و دهم یازدهم دوازدهم پشت کنکوری هم که برای کنکور میتونن داشته باشن. خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. من بگم شما خدمت شما شنوندگان محترم که چه اتفاقی داره در موج دانش رادیو جوان امشب میفته. ما قبل از برنامه از آقای هادی رضازاده این قول رو گرفتیم که با شما در ارتباط باشن. ایشون شماره تلفن همراه خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. ما اون شماره تلفن رو در اون سامانه پیامک موج دانش گذاشتیم. الان با ارسال عدد 2 به سامانه پیامک برنامه میتونید شماره تلفن رو دریافت بکنید و با ایشون در ارتباط باشین. پس 7م 8م 9م متوسطه اول 10م 11م 12م و پشت کنکوریا متوسطه دوم و اولیای گرانقدر همین دانش آموزا اگر یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با شخص آقای هادی رضازاده که الان صداشو شنیدین میخواین کافیه عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه همین الان یه متن امر شماره تلفن آقای رضازاده براتون ارسال میشه. آقای رضازاده یه بارم از زبان خودتون بشنویم کی با اون شماره تلفن تماس بگیرن؟ همین الان گفتیم پاسخگو ان؟
بله همین الان میتونن تماس بگیرن. مشاورین بنده خارج از استودیو هستن، پاسخگو تماس ها میتونن یک ساعتی رو مشخص کنن که تماس بگیرن فردا با خود بنده صحبت کنن.
و از این بخش از برنامه قول میدیم با چند نفر بتونین خودتون شخصا مشاوره داشته باشین؟
من فکر کنم تا الان 20 نفر رو
20 نفر دو تا 10 تا ما قول دادیم که با شخص خودتون مشاوره میگیرن. این بخشو داریم، بخش بعدی هم داریم، حساب کنید یه عدد.
این بخش بعدی هم داریم. من فکر می‌کنم 5 نفر دیگر رو برسونم.
5 نفر از این بخش. بله بله. خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس 5 نفر از شما عزیزانی که امشب هم پیامک میزنید از این بخش از برنامه و زودتر با اون شماره تلفن تماس میگیرین میتونید شخصا با خود آقای رضازاده در ارتباط باشین. بقیه دوستان میتونید با رتبه برتر یا مشاورینشون در ارتباط تلفنی یا مشاوره حضوری هم باشین. پس فراموش نکنید 9میا 10میا 11میا 12میا پشت کنکوری و اولیای گرانقدر عدد 2 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی یا عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد منتظر باشین تا سامانه به صورت هوشمند شماره تلفن آقای رضازاده براتون ارسال بکنه. بعدم که باید با اون شماره تلفن تماس بگیرید تا این وقتای مشاوره در اختیارتون قرار بگیره. خیلی ممنونم که گفتگوی بنده و آقای هادی رضازاده رو تو این بخش از برنامه هم شنیدین. خانم مرادی من در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما محمد لطفی و کارشناس امشبمون هادی رضازاده. دوستان عزیز خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید. موج دانش رو میشنوید و ما دست پر با شما و در کنار شما هستیم. شمایی که کنکوری هستید یا در آستانه کنکور یا پشت کنکور یا اصلا کنکور دادید، منتظرید که ببینید انتخاب رشته‌تون چطور شده و اینها، اینجا بی خبر نیستیم. یعنی خبرهای مهمی راجع به کنکور داریم. با این شما همراه باشید.
من عتیه رضایی هستم. میخوام اطلاعاتی در مورد تمدید کنکور نظام قدیم تا سال 1400 که قابل اجرا هست یا نیست، اخباری رو به اطلاعتون برسونم. فاطمه زرین‌آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، درباره تعداد داوطلبان کنکور نظام قدیم در کنکور سراسری سال 1399 اظهار کرد. در کنکور سراسری سال 1399 1,391,524 نفر ثبت نام کردند که از این میزان 970,000 داوطلب، یعنی حدود 84% داوطلبان در کنکور نظام جدید شرکت کردند. 196,000 نفر هم داوطلب کنکور نظام قدیم بودند، یعنی فقط 16% داوطلبان نوع نظام آموزشی قدیم را انتخاب کرده بودند. از نظر توزیع داوطلبان کنکور سراسری 99، 56% داوطلبان دانش آموخته سال جاری هستند، 23% دانش آموخته سال قبل، 8% دانش آموخته دو سال قبل و 13% هم دانش آموخته 4 سال قبل و بیشتر بودند. با توجه به اینکه تعدادی از 16% داوطلب نظام قدیم امسال در کنکور قبول خواهند شد، تعداد این گروه به 8% یا حتی کمتر کاهش پیدا می کند. با توجه به جمعیت کم داوطلبان نظام قدیم، از نظر تأثیر محتوای درس، این موضوع با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامعه علمی کشور تطابق ندارد. به این دلیل و همچنین تعداد داوطلب محدود این نظام برای برگزاری آزمون نظام قدیم قابلیت اجرایی شدن در کنکور 1400 را ندارد. جمعیت داوطلبان نظام قدیم آنقدر هم قابل توجه نیست که قسمت اعظم کنکور را تحت تأثیر خود قرار دهند.
بله، این هم خبرهایی بود از کنکور، اما همچنان با ما باشید در بخش پایانی موج دانش با شما هستیم.
خیلی ممنونم از شما خانم مرادی، بریم سراغ بخش پایانی. بله، دبیرستانی و کنکوری با ما همراه باشین، اصلا زمان نداریم. می‌خوام سوال خیلی مهم از آقای رضازاده کارشناس برنامه‌مون بپرسم، که گفتم اگه تازه به جمع پیوستیم بیش از 10 ساله که ایشون مشاور تحصیلی هستن و فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران هم هستن. آقای رضازاده، خیلی از دبیرستانی و کنکوری اولیا گرانقدری که الان پای برنامه هستن شاید براشون خیلی جالبه، امشب شاید اولین شبیه که برنامه رو میشنون، اما شما سال گذشته من فکر کنم حداقل ما هر هفته دو شب در خدمت شما بودیم و باهاتون صحبت میکردیم.
بله درست.
و الانم که گفتیم توی رشته تجربی 13 تا قبولی 100% در پزشکی دندون داروی تهران امسال 99 دارین.
بله.
در رشته ریاضی همینطور بیش از 10 تا 11 تا گفتین، در رشته انسانی همینجور گفتین 9 تا، نمیدونم حالا عدداشو خودتون بهتر بلدین. درست گفتم؟ درست. چه حافظه خوبی. بله. دارین از رتبه‌های برتری که امسال حقوق و روانشناسی موارد قبول میشن در دانشگاه‌های برتر تهران. چه اتفاقی افتاد این بچه ها سال گذشته که از همین رادیو درسته به شما پیامک زدن؟ درسته؟ درسته. از همین موج دانش رادیو جوان چه حسی اون موقع داشتن و وسطای کار چی شد؟ آخر کار چی شد؟
خب خیلیاشون واقعیتش بگم باور نداشتن، چون فکر میکردن کنکور یک کار بسیار پیچیده است، خیلی خاصه. ولی ما خاطرم از همین موقع خیلی از دانش آموزا با ما تماس گرفتن، یعنی این موقع موقعیه که خیلی پشت کنکوری ها و کنکوری ها حتی پایه ها دنبال مشاور میگردن و خیلی از این بچه ها اعتماد کردن، ما هم بهشون اعتماد کردیم چون متقابله و اون برنامه هایی که ما میخواستیم، کارهایی که میخواستیم انصافا انجام دادن. اون دو تا ویژگی که من گفتم، یک تلاش فردی، دو اون حرف گوش کن بودن رو داشتن و در نهایت نتیجه های امسال خب به مراتب از نتیجه 98 ما با توجه به اینکه کرونا شد نتیجه ها بهتر بود. بخوام مثلا براتون بزنم، مثلا من از تجربیام، عرفان قلی پور با ما آشنا شد سال گذشته از اردبیل، دانش آموز پشت کنکوری بود که امسال رتبه خیلی خوبی آورد، انتخاب رشته براش کردیم. من میگم زمانی که نیومده نتیجه هنوز اعلام نمیکنم، ولی فکر میکنم پزشکی تهران رو بیاره ان شاء الله با رتبه‌ای که آورده تو تجربیامون. یا مثلا بخوام باز از تجربیامون مثال بزنم، خانم ملکی دقیقاً داوطلب سال قبل ما بود که ایشون هم همین موقع ها دورور در واقع مهر ماه بود، آبان ماه بود، با ما آشنا شد و ایشون هم پشت کنکور بود و امسال رتبه خوبی آوردن و انتخابش داروسازی بود که داروسازی تهران قبول میشه حتما. از ریاضیامون مهدی امیر خسروی بود، سال گذشته همین موقع ها با ما آشنا شد و دانش آموزی بود که خب خیلی مشکلات زیادی داشت، ولی امسال کنکور خیلی خوبی شرکت کرد و احتمالاً دانشگاه تهران رو قبولی بیاره تو مهندسی. یا خانم فائزه استوار رو از شهرستان داشتیم، دانش آموزی بود که اگر اشتباه نکنم از استان، در واقع میشه گفتش که فکر میکنم از اشتباه نکنم لرستان بود، که جز دانش آموزه رشته ریاضیمون بود که ایشون هم خیلی خوب کنکور داد امسال و نهایتاً ایشون هم تهران قبول هست.
آقای رضازاده، بقیه رتبه رو بزنیم واسه یه برنامه دیگه، چون دوباره دعوتتون میکنم حتما در موج دانش رادیو جوان. اما این بچه ها روز اولی که از این برنامه پیامک زدن و با شما در ارتباط قرار گرفتن چی کار کردیم براشون؟ سوالاتشون رو کامل جواب دادین؟
اول از همه قطعا سوالا رو پاسخ دادیم، بعد آنالیز کردیم.
میخوام بگم که شنوندگان بدونن چه اتفاقی براشون میفته اگه به موج دانش پیامک بزنن.
آنالیز تحصیلی و روانشناسی هم بعدش صورت گرفت و بعد دیگه نهایتا به نتیجه رسیدیم و کارو شروع کردیم.
پس سوالاتشون رو کامل جواب بدین، هر سوال موزر و چالش که تو ذهنشون باشه، بعد آنالیز روانشناسی و مشاوره کامل براشون انجام میدین، بعدم اگه بخوام میتونن زیر نظر تیم مشاوره شما تا کنکور ادامه بدن. درسته؟
بله.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده، چون زمان نداریم من فقط اکتفا میکنم به این که بگم در موج دانش رادیو جوان امشب شما میتونید از شخص آقای هادی رضازاده کارشناس تحصیلی برنامه‌مون که بیش از 10 سال مشاوره تحصیلی هم وقت مشاوره بگیرید و بتونید باشون صحبت کنید. هفتم، هشتم، نهمیا برای آزمونای تیزوشان و برای اینکه از همین الان متد درست مطالعه رو یاد بگیرید میتونید با ایشون اقدام بکنید. دهم، یازدهم، دوازدهم و پشت کنکوریا برای اینکه حرفه‌ای کنکور بدین و مثل قبولیایی که بیش از 10 تا قبولی دانشگاه تهران همین امسال پیش بینی میشه که در تیم مشاوره آقای رضازاده است، در 98 هم که بیش از 8 تا رتبه دو رقمی کنکور داشتن و در همین موج دانش رادیو جوان خیلی هاشون تونستن پرورش پیدا بکنن، میتونید باشون همراه باشین. برای گرفتن این وقت مشاوره کافی عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. میدونم خیلی دوست دارین، خودم خیلی دوست دارم که توضیح بدم که چه اتفاقی براتون میفته و دقیق پیامک ها رو اعلام بکنم براتون، اما چون زمان اصلا نداریم به این اکتفا میکنم که یه لحظه این سامانه رو حفظ بکنید تا 30 دقیقه آینده ما سامانه رو باز نگه می‌داریم که پیامک بدید. دبیرستانی و کنکوری اولیا گرانقدر برای گرفتن یه وقت مشاوره تحصیلی با آقای هادی رضازاده که بیش از 10 سال مشاوره تحصیلی هستن، عدد 2 رو پیامک بزنید به 1027-97 سامانه پیامک برنامه ما. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید.
ممنونم از شما محمد لطفی، از شما هادی رضازاده بی‌نهایت سپاسگزارم. دوستان عزیز ممنون که همراه ما بودید. اینو بدونید که شما شایسته بهترین ها هستید و بهترین ها از آن شماست، فقط کافیه اراده کنید. شبتون بخیر، خداحافظ.
شبکه جوان همراه شما. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم و این گردونه ششم مهر ماهه که تقدیمتون میشه.
سوژه روز.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عراق ناامنی و بی‌ثباتی رو از زیان‌های حضور نیروهای آمریکایی دونست و گفت حضور امریکایی‌ها در منطقه زیانباره و هر کشوری که امریکایی‌ها در اون حضور دارند باید برای خروج اونها تلاش کنه. آقای روحانی مصوبه مجلس عراق درباره خروج نظامیان امریکایی رو گامی مثبت در این مسیر دونسته و گفته جمهوری اسلامی ایران از این موضع مجلس عراق حمایت می‌کنه. وزیر خارجه عراق پیش از دیدار با آقای روحانی با آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون گفتگو کرده بود و امروز هم به دیدار آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمون رفت. آقای نجفی تحلیلگر ارشد منطقه غرب آسیا در خصوص اهمیت تعمیق روابط میان ایران و عراق اون هم در شرایط کنونی منطقه و جهان برامون توضیحاتی دادن که دعوت میکنم بشنوید.
راهبرد ایجاد واگرایی و درگیری و تنش میان کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بوده. نتیجه اون رو شما میتونید توی درگیری‌ها، جنگ‌ها و مشکلاتی که در کشورهای منطقه وجود داره یا میان کشورهای منطقه وجود داره رو ببینید. بنابراین این شامل حال روابط ایران و عراق هم میشه. آمریکایی‌ها خیلی تلاش میکنن که روابط دو کشور ایران و عراق رو کاهش بدن و این میتونه باعث افزایش مشکلات هر دو طرف بشه، ولی خوشبختانه نتونستن به این هدف برسن. هوشمندی خود عراقی‌ها و در این زمینه هم موثر هست. خود عراقی‌ها هم تلاش میکنن آمریکایی‌ها از عراق خارج بشن، از جمله تلاشی که دولت مصطفی الکاظمی انجام داده برای خروج نیروهای آمریکایی، ولی این مسئله بسیار ساده نیست برای اونها. توانایی عراقی‌ها برای اخراج نیروهای آمریکایی از عراق زیاد هست. بنابراین آمریکایی‌ها خیلی تلاش میکنن که روابط دو کشور ایران و عراق رو کاهش بدن، اما بعید میدونم که به این مسئله منجر به نتیجه برسه، به دلیل همون حسن همجواری و مزیت متحد طبیعی بودن دو کشور ایران و عراق.
گزارش روز.
شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. در سال جهش تولید قرار داریم و امنیت در سرمایه گذاری یکی از بایدهای جهش تولید هست. سلام آقا، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم. فکر می‌کنید اهمیت امنیت در سرمایه گذاری در جهش تولید چیه؟
هر چقدر امنیت بالاتر بره این موجب جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی میشه.
سلام آقا، وقتتون بخیر. فکر می‌کنید اهمیت امنیت سرمایه گذاری تو جهش تولید چه نقشی میتونه داشته باشه؟
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. در هر حال خیلی مهمه، این هر چقدر که سرمایه گذاری بیشتر باشه اینها رابطه مستقیم داره. خب تولید هم بیشتر میشه و اینطور خب تولید بیشتر بشه، اشتغال بیشتر میشه، صادرات بیشتر میشه و شعار سال که جهش تولید هست محقق میشه.
به نظر شما چقدر این بستر کشور ما فراهمه؟
شاید تا الان چندان موفق نبودیم. حالا اینم دلایل مختلفی داره. اینکه میگن سرمایه ترسوه، یعنی در واقع سرمایه گذار اگر احساس بکنه که جایی نتونه سرمایه گذاری موفقی رو داشته باشه قطعا اونجا پولش رو نخواهد بود.
حالا تا حدودی فراهمه، ولی نمیشه بگیم در حد قابل قبوله. باید دولت و مجلس به خصوص مجلس 11 هم که به تازگی هم سر کار اومده، عزم جدی داشته باشن برای اینکه سازوکارهایی رو فراهم کنن که این امنیت برای سرمایه‌گذار و تولید کننده فراهم بشه.
ممنونم.
سلامت باشید.
بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور منجر به تمایل بیشتر تولید کنندگان برای مشارکت در بازارهای داخلی میشه. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
مصطفی ادیب نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در لبنان با انصراف از اجرای این مأموریت اعلام کرد تلاشهاش برای تشکیل دولت به نتیجه نرسیده. مصطفی ادیب مأمور کنارگیری کرده از تشکیل دولت لبنان.
از میشل اون رئیس جمهور لبنان و سایرین به خاطر اعتمادشان تشکر میکنم و از تشکیل دولت انصراف میدهم.
شوقی عوازه تحلیلگر سیاسی.
تشکیل دولت با چالش جدی دخالت‌های خارجی از سوی غربی‌ها، آمریکا و رژیم سعودی مواجه است. رئیس جمهور کنارگیری مصطفی ادیب از تشکیل کابینه لبنان را پذیرفت. حالا وارد مرحله تازه‌ای می‌شویم که اولویت جلوگیری از دخالت‌های خارجی و وعده‌های بی اساس با چاشنی توطئه است.
آقای عماد نجار تحلیلگر مسائل سیاسی و غرب آسیا در خصوص تحولات لبنان با توجه به استعفای نخست وزیر این کشور و اولویت‌های سیاسی پیش روی این کشور برامون توضیحاتی رو بیان کردند که دعوت می‌کنم بشنوید.
اون چه که در خصوص شرایط کنونی لبنان باید بهش دقت داشته باشیم، خواست محور شوم غربی، عبری و عربیه که به هیچ وجه ثبات سیاسی در لبنان رو بر نمیتابند و هم سعی دارن که لبنان دچار یک بحران سیاسی از درون باشه. خب به همین دلیل هم بودش که با رخدادهایی که پیش اومد خواستار برهم خوردن کابینه لبنان شدن و حسن دیاب رو خواستار برکناری شدن و تشکیل کابینه جدید. درصد ثبات سیاسی در لبنان یکی از اصلی ترین ارکان کشور لبنانه که در حال حاضر به دلیل مخالفت های همون محور سگانه عبری، عربی و غربی از اون فاصله گرفته. توطئه هایی که در این کشور همواره برای ایجاد نابسامانی ها و ایجاد اختلاف ها و افتراق ها ایجاد میشه مانع از تشکیل و ایجاد یک ثبات بوده. چندی پیش بعد از سالها ما این شاهد همچین ثباتی بودیم و نیل مسیرها همه برای ایجاد یک وحدت و تشکیل یک ثبات پایدار رو شاهد بودیم، اما توطئه ای که ایجاد شد و اون انفجاری که در بندر بیروت شاهد بودیم و توطئه های پس از اون که خواستار هلال کابینه شدن شرایط رو به شدت تغییر داد. لبنان به دلیل وجود احزاب مختلف یک بافت سیاسی متفاوتی با دیگر کشورهای جهان داره، به همین دلیل ایجاد یک ثبات سیاسی به شدت سخته. پس موضوع اول ثبات سیاسی در لبنان اهمیت داره. موضوع بعدی وجود اقتدار در لبنانه که لبنان کشوری است که مرز جنوبیش با سرزمین‌های اشغالی هم مرز و همواره یک تهدیدی از سمت جنوب برای لبنان وجود داره. به همین دلیل اقتدار لبنان در رویارویی با اشغالگران و تجاوزگران و رژیم صهیونیستی یکی دیگر از مواردی که از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. و همچنین موضوع بعدی اینه که لبنان سالها مستعمره کشور فرانسه بوده و پس از آزادی و پس از استقلال میبایست در حفظ و نگهداری این استقلال تلاش زیادی بکنه، چون بسیاری از وادادگان و حتی دستنشاندگان دول غربی سعی دارن لبنان رو مجدداً به همون سمت و استثمار مجدد لبنان پیش ببرن.
ممنون که شنونده گردونه بودین. این برنامه رو میتونید همزمان در اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. وقت بخیر. خدا نگهدار.
موسیقی.